بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده لا ضرر رسیدیم به جهت چهارم فی مفاد جملت لا ضرر. گفتیم اتجاهات فقهی فقها ما در مقابل این حدیث لا ضرر سه اتجاه معروف رو ما داریم. اتجاه اول این بود که مفاد حدیث نفی حکم ضرری رو می کنه. در شریعت ما حکم ضرری نداریم. این اتجاه رو مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قبول کردن متعاقب به دو صیغه، به دو بیان، به دو تقریر. مرحوم شیخ این گونه معنا کرده که لا ضرر یعنی حکمی که در شریعت ینشأ منه ضرر ما نداریم، که طبیعتاً تنها حکمی که در شریعت میتونه منشأ ضرر باشه دو تا حکم بیشتر نیست، یکی وجوب یکی حرمت. یعنی وجوبی که امتثالش مکلف متضرر بشه یا حرمتی که مکلف در امتثالش متضرر بشه ما در شریعت نداریم. دیگه هیچ حکمی در شریعت غیر از این دو حکم نمیتونن ضرری واقع بشن. در مقابل مرحوم آخوند فرموده چیه؟ گفته از این نفی حکم ضرریست به لسان نفی موضوع، مثل لا ربا بین الوالد و الولد. ربا نیست. معناش چیه ربا نیست؟ یعنی ربایی که بین والد و ولد هست حکم ربا رو نداره. حکم ربا چیه؟ در شریعت حرمت. خب بنابراین اگر صلات، اگر صوم، اگر حج، هر کدوم از این خود ضرری شد حکمش رو برداشته میشه. حکم صوم چیه؟ وجوب. حکم صلات چیه؟ وجوب. این وجوب برداشته میشه. این هم نظریه مرحوم آخونده که هر دو قائلن مفاد و مستفاد از این حدیث شریف نفی حکم ضرریست منتها به دو بیان و دو تقریر. این کلامی بود که در گذشته تا اینجا خوندیم. اما بحث امروز، خب فارق بین این دو قول، نتیجه عملی بین این دو قول در کجا هست؟ دو تا فرق ذکر کردن به عمده یک فرقه. اون فرق اینه که بنابر نظر مرحوم شیخ اگر عمل مستحبی ضرری شد از لا ضرر استفاده نمیشه که استحباب برداشته شده. مثلا زیارت سید الشهدا اگر فرضاً ضرری شد از لا ضرر ما دیگه نمیتونیم استفاده کنیم که این زیارت ضرری مستحب نیست. البته واضحه زیارت ضرری اون زیارتی مراده که ضررش به حد حرمت نرسه. اگر نماز شب، اگر روزهای مستحبی اینها ضرری شدن از لا ضرر استفاده نمیشه کرد. اون نماز شب دیگه مستحب نیست، اون روزه دیگه مستحب نیست. چرا؟ چون اگر این مستحب ضرری باشه استحباب که دیگه حکم ضرری نمیشه. اون ضرر ناشی از استحباب نمیتونه باشه، چون در استحباب الزامی نیست. استحباب میگه این عمل مطلوبه. اگر شما روزه گرفتید، اگر شما زیارت رفتید، اینجا ضرر مستند به خود شماست، نه به اون استحباب شرعی. پس بنابر نظر مرحوم شیخ عمل مستحب اگر ضرری شد استحبابش از این روایت استفاده نمیشه که اون عمل دیگه در شریعت مستحب است. اما به خلاف نظر مرحوم آخوند اگر عملی خدمت رو عرض کنم مستحبی ضرری شد، خب گفتیم نفی حکم به لسان نفی موضوعه. خب این زیارت وقتی ضرری شد حکمش چیه؟ برداشته شده. حکمش چیه؟ استحباب. اگر نماز شب ضرری شد حکمش برداشته شده. حکمش چیه؟ استحباب. اگر روزه در ماه شعبان و ماه رجب ضرری شد حکمش برداشته میشه. حکم روزه شعبان و رجب چیه؟ استحباب. این فرد اسمی گفته شده، ما لازرر نفی حکم بگیریم به رسان نفی حکم، یا لازرر نفی حکم ضرری بگیریم به رسان نفی موضوع. این اتجاه اول بود. بله؟ نه دیگه، کراهت باید ترکش ضرری بشه، نه خود کراهت. یعنی اگر یک مکروهی ترکش ضرری شد دیگه اون عمل مکروه نیست، اونم این حرامه. در حرام اینشالا در آینده میگیم مراد آخون اگر ترک حرام ضرری بشه، اینجا اگر ترک مکروه ضرری بشه. این اتجاه اول. اتجاه دوم از مرحوم شیخ و شریعه هستش. نه همه هنوز فقط نقل قولیم، فعلا در حد نقل قول. نه فرق دوم یه فرق نسبت دادن، گفتن لازمه کلام مرحومه شیخ اینه که اگر مقدمه یک واجب ضرری شد، دقت کردید، مقدمه واجب ضرری شد، لا ضرر وجوب رو برمیداره، اما در نظر مرحوم آخون وجوب رو بر نمیداره. این خیلی روشن نیست نسبتش با آخون، یعنی رفتن سراغ مقدمه ضرری. گاه تا عمل خودش هیچ ضرری نداره اما مقدمش ضرر داره. گفتن روی نظر شیخ لا ضرر وجوب رو برمیداره، اما روی نظر آخون لا ضرر وجوب رو بر نمیداره. اون دو اون فرق اوله. این فرق دوم بعیده که مرحوم آخوندم بهش ملتزم شده باشه. خدمت شما عرض کنم اتجاه دوم اتجاهیست از مرحوم شیخ الشریعه که این کتابشون چاپ شده تحت عنوان قاعده لازرف. ایشان فرموده که اصلا لازرف نهی است و تحریم، یعنی ضرر رسوندن حرام در اسلام، مثل چی؟ لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت در اسلام جایز نیست. لا قش فی الاسلام، روایتی به این مضمون داریم، قش در اسلام نیست، یعنی قش در اسلام چیه؟ حرام، جایز نیست. لا قش فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام. این هم میگه لا ضرر فی الاسلام، در اسلام ضرر رسوندن حرام، فرق نمی کنه ضرر به خود برسونید یا به دیگری برسونید، ضرر رساندن حرامه، تحریم ضرر هستش، مثل لا رهبانیت فی الاسلام. این هم احتمالیست از مرحوم شیخ الشریعه. احتمال سوم از مرحوم فاضل تونیه.
لا رهبانیت
فلسطین یعنی حکمی که رهبانیت در شرایط سال و داشت، نه معناش این که نیست رهبانیت در شرایط، لا رهبانیت فلسطین یعنی رهبانیت در اسلام تجویز نشده، تجویز نشده یعنی چه؟ حرام. لا قش فلسطین در اسلام قش تجویز نشده یعنی چه؟ یعنی حرام قش. من اتجاه سوم از مرحوم فاضل تونی نقل شده که ایشان فرمودن لا ضرر فی الاسلام یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام نیست، یعنی هر گاه ضرری وارد بشه در اسلام حکمی برای تدارک اون ضرر حتما هست. مثلا شما اگر مال دیگری رو تلف کنید، در اینجا چیه؟ در اینجا حتما حکمی هست برای تدارک این ضرر و اون حکم به چیه؟ به زمانه. اگر دست کسی رو قطع کردیم در اینجا در اسلام این ضرر بدون تدارک نیست، در اونجا حکم اسلام هستش بر چی؟ بر اداء دیه مثلا. پس احکام اسلامی، احکام اسلامی طوری هست که اگر کسی بر کسی ضرر وارد کرد، شارع مقدس با جعل احکام اون ضرر رو چکار میکنه؟ تدارک میکنه. خب این هم معنای سوم که نقل شده و نسبت داده شده به مرحوم فاضل تونی.
در تقدیر
گرفته غیر متدارک، یعنی لا ضرره فل اسلام، یعنی لا ضرره غیر متدارک فل اسلام، غیر متدارک رو در تقدیر گرفته. خب این سه اتجاه فقهی و ستم استفاده از حدیث لا ضرر هستش. واضح بنابر اتجاه سوم مرحوم فاضل و اتجاه دوم یعنی مرحوم شیخ و شریعه، بنابر این دو اتجاه ما از حدیث لا ضرر دیگه قاعده لا ضرر را به دست نمیاریم، یا باید کلن قاعده لا ضرر را بذاریم کنار، یا برای قاعده لا ضرر مستند کنیم اون طایفه چهارم. دیگه از حدیث لا ضرر و لا ضرار قاعده لا ضرر استفاده نمیشه. اما بنابر اتجاه اول قاعده لا ضرر را از حدیث لا ضرر استفاده میکنیم، حالا چه از طایفه چهارم هم استفاده بکنیم یا نکنیم، از نفس حدیث لا ضرر قاعده به استدلال قاعده لا ضرر را استفاده میکنیم. اما بنابر نظر مرحوم شیخ و شریعه و مرحوم فاضل تونی برای قاعده لا ضرر باید از حدیث لا ضرر رفعیت کنیم، یا منکر قاعده بشیم یا برای اون قاعده رجوع کنیم به طایفه چهارون اون روایات خاصه بود. قاعده لا ضرر مفادش اینه که هر حکمی در شریعت اگر حکم ضرری شد اون حکم برای اون مکلفی که ضرریست جمع نشده، این مفاد قاعده لا ضرر. یعنی در اسلام احکام ضرری وجود نداره. پس بنابراین این رو خوب دقت کنین روی نظریه شیخ و شریعه و روی نظر، چون این بعضی از این آیون وقتی که این نظر رو ترک کردن متوجه نشدن که این نظریه نفی قاعده است، یا باید قاعده رو منکر بشن که فقیهن منکر نشدن، باید برن سراغ یک دلیل دیگری برای قاعده، چون تقریبا قاعده لا ضرر به فقیهن پذیرفته شده است. وقتی لا ضرر دوم یا سوم معنا کردیم حتما برای این قاعده باید بریم سراغ یه دلیل دیگری.
این ضرر حرام و مقدم بر تمام احکام دیگری همون معنا رو نمیده؟
نه، واسه قاعده لا ضرر نیست. اگه این مطلب درست هم باشه این مطلب اصلا رفتی به قاعده لا ضرر نداره. قاعده لا ضرر اینه که آقا هر کجا مکلف خواست یک تکلیفی رو امتثال کنه و در امتثالش متضرر میشه اون تکلیف نسبت به اون مکلف جر نشده، این رو خدا قاعده لا ضرر.
اگر بگیم حرام و مقدم بر تمام مثلا وجود خواهست باشه همینجوری میشه دیگه، هر وجودی که حرام بشه بعد یه بعد
خدمت شما عرض کنم که شما وقتی که قاعده لا ضرر رو گفتین حرام هستش، این میشه از باب اجتماع امر و نهی، نه دیگه از باب قاعده لا ضرر. مثلا این نماز حرامه، این روزه حرامه، این حج حرامه، درست؟ و چون در باب اجتماع امر و نهی قائل به استحاله شدیم و مقدم داشتیم جانب نهر اینه، ولی کسانی که مثل مرحوم حسن قائل به امکان شده، نه قائل به امکان شده باشن در اینجا، البته اونام که قائل به امکان شده باشن در ما نهنفی، این باز از امثله اجتماع امر نهی نیست به خاطر یه خصوصیتی که در مثاله، یعنی از موارد اجتماع امر نهی نیستش، در اینجا باز هم باید جانب نهی رو مقدم بدارن. منتها معناش اینه که اگر کسی روزه ضرری حج ضرری انجام داد اصلا فعل حرامی رو مرتکب شده، ضررش ولو ضرر کمی هم باشه، هر ضرر به هر مقداری که میخواد اون لا ضرر رو برداره، یعنی هر ضرری مطلقا حرامه که اینا فقیهن نمیشه بهش ملتزم شد.
الان تو این جهت رابعه تو چه بحثی بودیم؟ مفاد لا ضرر بودیم؟
مفاد حدیث لا ضرر گفتیم در مفاد حدیث لا ضرر سه نظر هست، بنابر دو نظر انکار قاعده لا ضرره، بنابر دو نظر، یعنی اگر ما مثل فاضل تونی یا مثل شیخ و شریعه حدیث رو معنا کردیم، معناش اینه که قاعده لا ضرر از این حدیث دیگه به دست نمیاد، یا باید قاعده رو منکر بشیم، یا اگر قبول کردیم برایش دلیل دیگری رو داریم مثل طایفه چهارم اخبار خاصه.
اصلا
نه درسته، چون شیخ اونطور حدیث معنا کرد، بنابر معنای شیخ و آخون حدیث لازرر میشه مدرک قاعده، اما بنابر نظر مرحوم شریعت اصفهانی و مرحوم فاضل تونی چی میشه دیگه خدمت ما اصلا مدرک قاعده نمیتونه حدیث لازرر باشه، یا باید قاعده رو منکر بشیم، یا اگر قاعده رو قبول کردیم از دلیل دیگری قبول کرده باشیم غیر از حدیث لازرر. خب این نقل اقوال بود. تحقیق در مسئله رو بگیم، بعد ببینیم از این سه اتجاه کدوم رو میشه انتخاب کرد. ببینید ما با توجه به این جمله‌ای که داریم باید این حدیث رو معنا کنیم. این جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنیم، یا در واقع این دو جمله رو، لا ضرر و لا ضرار، ما یه ظهوراتی در این دو تا جمله داریم، با حفظ این ظهورات رو چکار کنیم؟ این حدیث رو معنا کنیم. ظهور اول، ظهورش اینه که لا لا نافیه است، چون ما دو تا لا داریم، یکی لا ناهیه داریم، یکی لا نافیه داریم. بلا اشکال این لا در این روایت لا ناهیه است. چرا؟ چون دخول لا ناهیه بر اسم غلط است، نه تنها غلطه بلکه به صورت نه تنها به اسم به لحاظ لغوی درست نیست، به لحاظ حتی مجازی هم غلطه. ما گاهی وقتا استعمال در غیر معنا میشه مجاز، اما گاهی وقتا استعمال در غیر معنا میشه چی؟ میشه غلط. مثلا شما اگر راجع به زید که شجاعه بگیم رأی تو اسدن، این که مجاز استعمال شما میشه استعمال مجازی. اما اگر فرض کردیم زید مثلا فرض بفرمایید یک کتی تنش کرده که من یک کتش زرده، بگیم رأی تو اصلا، این استعمال دیگه مجازی نید، یه استعمال اصلا غلطه، نه حقیقیست نه مجازی بلکه غلط، چون یک کتی رنگ تنش پوشیده و این کت رنگش زرده، به اعتبار اون کت شما میگین رأی تو اصلا، این اصلا چون استعمال غلط نه حقیقت نه مجاز. اگر لا لا ضرر لا ناهیه بگیریم، این استعمال مجازی نمیشه، میشه استعمال غلط. دقت فرمودید؟ این یک ظهور. ظهور دومش در اینه که در جمله تکرار نیست، یعنی لا ضرر و لا ضرار جمله دوم تکرار جمله اول نیست، بلکه حاوی یک مضمون و معنای اضافی و دیگریه. لا ضرر و لا ضرار، این دور از ذهنه که جمله دوم اونم با یه صیغه دیگه تکرار جمله اول باشه، صرفا تکرار باشه لا ضرر و لا ضرر. نه، باید جمله لا ضرر رو یه معنایی بکنیم غیر از معنایی که در لا ضرار هست. این هم نکته توکم و ظهور دوکم. اون نه، اون دیگه لا نافیه است، مثل لا روحانیت درست گفتیم لا نافیه درست نیست، لا نافیه است، ولو مراد از نفی چیه تحریم باشه. ظهور سوم اینه که این جمله‌ای که در روایت معتبر آمده خبر نداره، و چون خبر نداره امر داره به اینکه جمله ناقصه باشه، نه یه خبر حتما در تقدیر داره، احتمال اینکه جمله ناقصه باشه این هم نیست. لا ضرر و لا ضرار، نه لا ضرر خبرش ذکر شده نه لا ضرار خبرش ذکر شده، هیچونو خبر نداره. اگر بدون خبر باشه میشه چی؟ جمله ناقصه. پس حتما ما باید خبری رو چیه در تقدیر بگیم. این هم یک نکته، یعنی احتمالش نمیدیم که این حدیث یک جمله ناقصه بوده، دو تا جمله ناقصه پشت سر هم بوده. و بالاخره ظهور چهارم، اون خبر مقدره. خبر مقدر یکی از دو احتمال بیشتر نیست، یا وجوده یا اسلام و ماشابه الاسلامه، یعنی لا ضرر و لا ضرار فی الوجود یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اسلام و مشابه اسلام مثلا فی الدین، فی الشریعت مثلا، فی الاحکام مثلا، امثال این. پس یه دو احتمال بیشتر نیست، یا لا ضرر و لا ضرار فی الوجود یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فی الدین، فی الشریعت، همش به یک معنا هست.
وجوده
دال در آخرش. احتمال اول اگر نگیم نیست قطعا خلاف ظاهر هست، اصلا متناسب نیست در این قصه پیامبر بخواد یه مطلبی رو راجع به عالم تکوین و عالم وجود بگه و اونم مطلبی که 100% خلاف واقعه. عالم پر از ازرار و اشراره، اشرار به معنی شرور، چون جمع شر شرور میاد، پر از شرور است و ازرار هست. چطور در این عالم ضرر نیست؟ چطور در این عالم شر نیست؟
مثل رفع امتیه.
خب چی رفع امتی؟
رفع امتی تسهر
خطر. خب در همجا همین حرف رو میگیم، رفع امتی الخطر و فتخور، اونجا هم نمیدیم.
خب اینجا همینه،
اینجا خب هم میگه همینه دیگه.
ادبیاتی لای نفی جنس اصلا خبرش کثیرن حذف میشه
به خاطر معلومه، معلومه
و موجودونه اصلا باید
نه، چون موجودون معلومه.
وقتی این موجودون به تناسب حکم موضوع میشه فعل اسلام،
حالا بگیم موجودون فعل اسلام یا بگیم فعل اسلام یکیه. پس این احتمالش نیست که لا ضرر و لا ضرار فی الوجود، بلکه اونی که متعینه یعنی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در اسلام ضرر نیست، در اسلام ضرار نیست. این هم چیه؟ ظهور چهار. حالا برگردیم حدیث رو معنا کنیم.
شما اگر اسلام بگید
و اونجا مسئلهش موجوده دیگه؟ بله، این موجود فی الاسلام یعنی اون موجود که میگن عالم تکوین، این موجود فی الاسلام اینه عالم تشریع، یعنی لا ضرر فی الشریعت یا لا ضرر فی الکون فی الوجود. حالا این توجه به این نقطه ها بکنید، پس نتیجه این شد که آقا در اسلام ضرر نیست، در اسلام ضرار نیست. اسلام چیه؟ اسلام همون دینه. دین چیه؟ دین ما جاه به نبیه. این دقت کنید، این دین ماجائبه نبی چیه؟ دین عبارت از همون ماجائبه نبی و ماجائبه نبی عبارت از شریعته. حالا این که آیه شریعت کل دینه یا بخش معظم دینه، یعنی ماجائبه نبی که بگیم دین، آیا شریعت عبارت از ماجائبه نبی هست؟ تمام ماجائبه نبی فقط شریعته؟ نه نه، دین بخش های هم داره، مثلا غیر از شریعت اخلاق هم داره، غیر از اخلاق مثلا عقاید هم داره. این بخشی است که به درد ما نمیخوره، چون اون شریعت چیه؟ بخش معظم دینه. وقتی میگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در واقع مراد ما از اسلام شریعت سرا امکان تمام اسلام مسابقه با شریعت باشه، یا شریعت معظم چی باشه؟ اسلام باشه. بخشی غیر از اسلام هم، بخشی از اسلام و دین هم غیر از شریعت باشه. پس به مناسبت وقتی میگیم لا ضرر و لا ضرار، یعنی در شریعت ما ضرر نداریم، در شریعت ضرار نداریم. شریعت کجاست؟ عالم احکام شرعیه. اصلا شریعت چیزی جز همین احکام شرعی نیست. خب پس معنای این جمله اینه که آقا ما در شریعت حکم ضرری نداریم، ما در شریعت حکم ضراری نداریم. ما در شریعت نه حکمی داریم که ضرری باشه، نه حکمی داریم که ضراری باشه. خوب دقت کنیم، در روایت نداره لا ضرریون و لا ضراریون، داره لا ضررون و لا ضرار. گفتیم که حکم ضرر نیست، حکم ضرریه نه ضرر. پس چرا ما در اینجا میگیم لا حکم ضرریون ولا حکم ضراریون؟ چرا اینطور میگیم؟ گفتیم ولی حکمی که منشأ و سبب برای ضرر باشه، هر حکمی که منشأ و سبب باشه، تعبیر از این حکم به ضرر تعبیر کاملا عرفیه، یعنی از سبب به عنوانی تعبیر بشه که اون عنوان عنوان مسبب از اون سببه. پس ما یه احکام داریم، یک ضرر داریم، ضرر مسبب از حکمه، اطلاق ضرر و اراده حکم اطلاق عرفیه. پس معناش اینه که ما در شریعت، در دین، در اسلام احکامی که منشأ ضرر یا احکامی که منشأ ضرار باشه ما نداریم، ما چی حکمی رو نداریم. خب وقتی میریم سراغ ضرری، اول بعد بریم سراغ ضرار، حکمی که منشأ ضرر باشه ما نداریم، یعنی چی؟ یعنی احکامی رو نداریم که اون احکام منشأ تضرر مکلف میشه. احکامی که میتونه منشأ تضرر مکلف میشه فقط دو تا حکم بیشتر نیست، یکی وجوب، یکی حرمت. اگر عملی که بر من ضرریه شارع اون عمل رو بر من واجب کنه، ایجاب کنه، اون ایجاب و اون وجوب چیه؟ ضرر. اگر شارع مقدس عملی که بر من ترکش ضرر داره، شارع اون عمل رو بر من تحریم کنه، حرام کنه، اون تحریم و اون حرمت برای من ضرره. پس معنای این جمله اینه که در شریعت حکمی که منشأ ضرر باشه ما نداریم، در شریعت مقدسه حکمی که منشأ، یعنی وجوب و حرمتی، ایجاب و تحریم، که منشأ تضرر مکلف از اون ایجاب یا تحریم بشه ما نداریم. این معنای ضرر. اما حکم ضراری یعنی چی؟ گفتیم ضرار عبارت از تقصد و اقدام بر ضرر و امری را حد وسط قرار دادن، یعنی واسطه قرار دادن، بهانه قرار دادن برای اضرار به دیگری است. کلاً ضرار یعنی تعمد بر اضرار، اقدام بر اضرار به توسط یک امر، یک امر بهانه قرار دادن، ذریعه قرار دادن، واسطه قرار دادن برای ضرر به دیگری. یعنی احکام شرعی ما احکامی است که هیچ کسی نمیتونه به توسط اون احکام و به بهانه اون احکام بر دیگری ضرر وارد کنه. اگر ما حقی را برای کسی قرار بدیم، اون حق مادامی است که وسیله و ذریعه برای اضرار به دیگری نباشه. ما اگر ترخیصی به کسی دادیم، اون ترخیص مادامی است که شخص اون ترخیص را بهانه و ذریعه برای اضرار به دیگری نکنه. مثلا اگر گفتیم زوج این حق را داره که زوجه را ابقاش کنه، نگه داره، طلاقش نده، این مادامی است که این حق را بهانه برای اضرار به دیگری قرار نده. ولی اگر کسی بخواد زن خودش رو طلاق نده و نگه داره فقط به خاطر چی؟ اذیتش و اضرار به او، ما چین حقی رو بر او قرار نده. اگر حق سلطنت بر ما بخواد ذریعه بشه، وسیله بشه برای اضرار به دیگری، ما چین حقی رو و چین سلطنت بر او قرار نده. پس احکام شریعت ضرری نیست، یعنی وجوبی نداریم، حرمتی نداریم که مکلف از امتثال اون وجوب یا حرمت متضرر بشه. احکام اسلام ضراری نیست، یعنی ما در شریعت حکمی نداریم که کسی بتواند به توسط اون حکم و به ذریعه و به بهانه اون حکم بر دیگری چیه؟ اضرار وارد کنه. مثلا شما حق دارید ساختمونتون رو بلند مرتبه بسازید، اما نمیتونین این حق را استفاده کنین در چی؟ در اضرار. اگر ساختمونتون رو بخواید مرتفع بسازید، به قصد این که چیه؟ دیگری متضرر بشه. چیم حقی رو مورد شما قرار بدم.
اصل این شخص
بله؟
اصل این شخص
بله بله اصلا گفتیم تقصد درش درش اقدام تقصد بر اون برش روشن اون حق رو داره.
نه ولی عملا
ما که عالم تکمیل رو بحث نمی کنیم تو خارج چه اتفاق میفته چه نمیفته، ما داریم الان حدیث رو معنا میکنیم. میگه ما حقی رو برای کسی نداریم. شما میتوانید زوجه خودتون نگه دارید طلاق ندید، اما اگر قصدتون از ابقا اضرار به اون زوجه است، ما چه حقی رو بر شما قرار ندادیم. اگر شما میخواید منزلتون ساختمون بلند بسازیم، این حق رو دارید، اما این حق رو ندارید اگر به قصد چیه اضرار دیگری این کار رو بکنید.
اگه ضرر برسه قصد اضرار نباشه، التفات به ضرر داریم.
اون اون نه اون شامل ضرر شامل اون نمیشه، اون ضرر شامل این نمیشه، اون یه عنوان دیگری پیدا میکنه. مفاد این حدیث فقط در همین حده که ما احکام یعنی تکالیفی رو که مکلف از امتثالش متضرر بشه، ما چنین تکالیفی رو نداریم. دو تا تکلیف هم بیشتر نیست، یکی ایجاب است و یکی تکلیف. ما احکام یعنی ترخیصات و حقوقی رو برای کسی جعل نکردیم که بتوانن از این ترخیصشون و از این حقشون استفاده کنن برای چی؟ برای اصرار به دیگری. برای شما ترخیص دارید، اما مادامی که ترخیص رو وسیله قرار ندید برای اصرار به دیگری، شما حقوق دارید، سلطنت دارید بر مال خودتون، اما اگر این سلطنت رو وسیله قرار دادید برای اصرار به دیگری، این سلطنت رو بر شما قرار ندارید. شما فقط از حقوقتون و از ترخیصاتتون به مقداری میتونید استفاده کنید که قصد اضرار به دیگری نداشته باشید، اما اگر قصد اضرار دارید شما از اون حق محرومید، از اون ترخیصی محرومید.
این ضرار به قصد اون طرف منوط بکنید، این لغ میشه، هیچ کسی
نمیاد قصد ضرر داره. بحث الان گفتن نیست، این اثباته. شارع میگه این حق رو تو نداری، شارع میگه این ترخیص رو نداری نشد، اما اون بحث اثباتشه، کار قصدشیه. شارع داره میگه شما چین حقی رو من بر شما قرار ندادم. بعد این مدالیل التزامی هم داره که در جای خودش بحث میگه. لذا شما نمیتونید کسی زوجه خودش طلاق نده، فقط قصدشیه، اصلا چشم دیدن این زوجه رو نداره اصلا، فقط قصدش اینه که او ضرر بده، او نتونه بره ازدواج کنه، یا کسی اجازه خروج به همسرش نده، فقط به این قصد که چیه؟ او رو اذیت کنه، او رو ضرر بشه. شعاره میگه ما چین حقی رو برای کسی قرار ندهیم.
این قصد کشفش از باهم باره؟
بحث کشف بحث دیگریه، الان داره حکم شرعی میگه. اینکه زباد
به معنی ترخیص و حقوق و اینا مخلی
کرد،
خاطر
اینکه
یکی نشه
معنیش کنه. اصلا چون تکالیف اصلا معنا نداره که تکلیف واسطه قرار بگیره، در اونجا میشه تظاهر. اما در حقوقی که ما از حقمون استفاده میکنیم، از اذن شارع، از سلطنت، از ترخیص استفاده
میکنیم. آدم میتونه عمل واجبش رو اینجوری انجام بده که دیگران
اذیت. اون دیگه دست شارعه، اون دست شارعه که ببینیم آیا وجوب رو اگه جهر کرده خب باید انجام بده. اگه گفتیم در این موارد جهر نکرده هیچی، اون دست شارعه. اما ترخیصات لذا گفتیم هیچ حقی نیست در شریعت که ما بتونیم اون رو وسیله، اگر کسی بخواد از حقش به قصد اضرار استفاده کنه، شارع این حق رو برای اون جعل نکرده، شارع این ترخیص رو برای اون جعل نکرده.
این شامل
احکام وضعی نمیشه، نه گفتیم لازرر شامل نمیشه، این لازراره. اون در لازرر گفتیم فقط تکلیفه. این مستفاده از این دو جمله شریفه است، لازرر و لازرار. بعد انشالله فردا برسیم به کلمات مرحوم آخوند و اون دو بزرگوار دیگر. الحمدلله رب العالمین.